سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
سلام به تک تک شما همراهای خوب و درجه یک پادکست زرباهنگ رادیو سوینا. من ماهگل مقتدر هستم و از اینکه توی این اپیزود هم کنار شما هستم خیلی خیلی خوشحالم. ما اومدیم با مرور بخش دوم برنامه‌هایی که پارسال براتون تولید کردیم و پخش کردیم تا یه یادآوری بشه برای کسایی که همراه ما هستن و با هم سفری کنیم از این ور ایران به اون ور ایران و بشنویم از موسیقی و ویژگی‌های موسیقی هر منطقه. البته من سعی کردم بخش های خیلی مهم هر گفتگو رو براتون جدا کنم، به خاطر اینکه انقدر مهمان های زیاد و درجه یکی ما داشتیم نمیتونستیم بیشتر از این برای هر مهمانی وقت بذاریم. ولی اگر که هر کدوم از مصاحبه ها رو نشنیدین بهتون پیشنهاد میکنم حتما برین سراغ سایت ما، کانال تلگرامیمون و تمام جاهایی که پادکست ها در اون بارگذاری میشن و اون اپیزودو کامل بشنوین، چون واقعا هر کدوم از اپیزودهای ما یه سفر بود به یه منطقه و کلی حرف جذاب و شنیدنی توش داشت. کسایی که همراه ما هستن میدونن که آقای محسن شریفیان نازنین و درجه یک که خودشون بسیار فعالیت‌های زیادی در حوزه موسیقی نواحی ایران کردن، سال گذشته همراه ما بودند و این گفتگوها رو ایشون تهیه کردن و در اختیار ما گذاشتن. سفرهای زیادی رفتن، با واقعا نامبر وان های هر منطقه گفتگو کردن و کلی اطلاعات به ما اضافه کردن و یه آرشیو خیلی خوبی شد برای کسایی که موسیقی نواحی مختلف ایران رو دوست دارن و میشنون و واقعا این موسیقی شاید اونقدر که باید بهش پرداخته نشده. ما سعی کردیم که اندکی بیشتر به این موسیقی بپردازیم و از همه مهمتر نام بسیاری از نابینایان این حوزه در بخش‌های مختلف اپیزودهای مختلف ما برده شد، چه کسانی که الان در قید حیات هستن، چه جوانانی که الان دارن کار میکنن و چه کسانی که ما از دست دادیمشون ولی انقدر تاثیرگذار بودن در موسیقی نواحی که نامشون بارها و بارها توسط افراد مختلف و مناطق مختلف برده شده به عنوان کسی که واقعا برجسته بوده و نابیناییش اتفاقا یه نقطه قوتش حساب میشده. بارها و بارها از زبان افراد مختلف شنیدیم و خیلی نکات جالب دیگه ای مثل اینکه رنگ موسیقی رو هر کدوم از افراد چجوری تصور میکنن، خیلی نکات مختلف و نظرات مشابهی شنیدیم. از اون طرف از تقریبا همه آدم ها شنیدیم که وقتی ساز میزنن، آواز میخونن یا غرق در موسیقی میشن چشمهاشون رو میبندن و احتیاجی به دیدن نداره و این نکات خیلی جالبی بود که واقعا وقتی اپیزودهای مختلف و پشت سر هم گوش میده آدم میفهمه که واقعا یه سری از نکات هست که مشترکه، یعنی فرقی نمیکنه که زبانت چیه، لهجت چیه، گویشت چیه، موسیقیت چجوریه، لباسی که تنته مال کدوم منطقه، از فرهنگ کدوم منطقه رو داری. مهم اینه که ایرانی هستی و یک نقاط مشترکی در بین همه ما وجود داره. خب دیگه بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، بریم سراغ مرور بخش دوم اپیزودهای ضرباهنگی که در پارسال برای شما پخش شد. اول از همه بریم شمال ایران و بریم مازندران. آقای جهانگیر نصری اشرفی نازنین که فعال و بسیار محقق هستن در این حوزه در کنار ما بودن و میخوام از زبان ایشون بشنوین درباره تعریفی که از ترانه دارن، که خب خیلی هم در موسیقی نواحی مختلف کاربرد داره و به نظر من خیلی جالب بود تعریفی که کردن. بریم با هم بشنویم.
ترانه تغزلی ترین نوع آواز در ایران هست. تغزلی ترین نوع آواز در ایران هست. به هیچ وجه غیر از تغزل به چیز دیگری نمیپردازه و این رو هم فقط زنان میخونن و در واقع عاشقانه های خودشون رو یا به زبان خودشون یا به زبان محبوبشون بیان میکنن. این واقعیت ترانه هست به عنوان یک آواز که ما همونجور که عرض کردم در جاهای مختلف اسامی مختلفی داره، با عنوانهای مختلف میشناسن برای ساختارشون متعدد شکل.
خب در اینجا میخوام بریم بشنویم از آقای نصری اشرفی عزیز درباره داستان و موسیقی، بخشی که ایشون روش بسیار زیاد تحقیق کرده بودن و صحبتهای بسیار جالبی برامون دارن. بریم یه بخش کوتاهیش رو بشنویم.
یک واقعیت غیر قابل کتمان است که اساساً خنیاگری در ایران مبتنی بر داستان پردازیه. یعنی یک خنیاگر اگه داستان نداشته باشه چیزی برای عرضه نداره. بسیاری از عاشقا، بسیاری از شعرخوانها، بسیاری از شعربندخوانها اگر اینا داستان نداشتن تو ذهنشون، یعنی داستانهایی که از جامعه گرفتن و محفوظ بود تو ذهنشون، تو حافظهشون ثبت شده بود، نمیتونستن بیان ده شب فقط ساز بزنن. بسیاری از نوازندگان رو دیدیم، در واقع حافظها رو در خراسان دیدیم، خیلی نکته مهمیه،
بله،
در آذربایجان دیدیم که اصلا ساز نمیزنن، ساز فقط به عنوان یه همراه، یعنی ساز ملودیک عمل نمیکنه، بیاد این چیزی رو که عاشق میخونه بیاد بزنه. یعنی از بسیار عاشقا ما مصاحبه کردیم، گفت سازش ذهن همراه بوده،
یعنی داستان رو شما مقدمتر
داستان آوازش رو،
آره، داستان مقدمتر از ترانه میدونید،
داستان آوازی مقدمتر از ساز هست
و ترانه
و ترانه، بله 100%.
خب خیلی هم عالی. حالا که تا اینجا دو تا بخش از صحبت‌های آقای نصری اشرفی رو شنیدین، واقعا دلم نمیاد که یه آوازی که ایشون خوندن و به ما تقدیم کردن رو نشنویم و بریم سراغ مهمون بعدی. پس بریم آوازی بشنویم با صدای استاد جهانگیر نصری اشرفی عزیز و برگردیم بریم سراغ مهمان بعدیمون.
آه حالا بالا دونه مریه بانو، مخمل قوا دونه مریه بانو، مله ریکو دونه مریه بانو، چشم سیاه دونه مریه بانو، او افتابی گل رنگته بودی کجل، افتابی گل رنگته بودی کجل، انار بوی رنگته بودی کجل، مره بده دوی سر خرمن، خرمن کرمز بایه بودی کجل، آلا بالا دونه مریم بانو، مخمل قبا دونه مریم بانو، چشم سیاه دونه، چشم سیاه دونه، چشم سیادون مریم بانو. Oh,
خب آماده شین که بریم یه منطقه دیگه. به خاطر اینکه مازندرانی و نزدیک گلستانیم، حالا سفر میکنیم به گلستان و از زبان سید احمد حسینی عزیز در مورد کلیات موسیقی گلستان و تقسیم بندیش و انواع موسیقی هایی که در اون منطقه وجود داره میشنویم.
در استان گلستان دو تا موسیقی بومی هست که ترکمنی و کتولی گفتم. با اون موسیقی ترکمنی که شما آشنایی و کل ایران میشناسن،
یعنی بخشی ها و
بخشی ها هستن. آره این شد دو موسیقی که ما میگیم شاخص‌ترین موسیقی بومی در استان گلستان هست. ترکای قزلباش هستن در رامیان، یه بخشی از فرهنگ موسیقایی استان گلستان هستن، یه موسیقی خاصی دارن برای خودشان، یه بخشی میشن موسیقی اصطلاحی که خودشان به کار میبرن میگن موسیقی تبری ما، یعنی شما از گرگان بر اون سمت به سمت مازندران که میری قطعات موسیقی شرق مازندران رواج داره یا موسیقی مازندران مرکزی اونجا رواج داره که بهش میگن موسیقی تبری. در اصل از نگاه من همون موسیقی مازندران نیست.
خب بریم یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای سید احمد حسینی نازنین رو بشنویم در مورد بخش بندی موسیقی کتول.
موسیقی کتول 5 بخشه. یه بخشش میشه آوازخوانی‌ها، آوازها، هرایی‌ها، راست مقام‌ها، کله کش‌ها. یه بخشش میشه موسیقی زن‌ها، فقط ترانه هاست. تو عروسی‌ها، شادمانه‌ها، مثل یار نارنجی که در سریال پایتخت همیشه اینا، اون یه بخشی از موسیقی زنان مقام در منطقه ماست.
درسته.
که یکم من دستکاریش کرده بودم، یکم تو چیز آهنگسازیش یه دوتا قطعه بهش اضافه کردم.
خب در اینجا هم بریم یه بخشی از ساز دادن ایشون رو بشنویم، چون واقعا این بخش هایی که موزیسیان ها تقدیم ضرباهنگ کردن و اون لحظه به صورت زنده زدن ارزشش بارها و بارها زیادتر از هر موسیقی ضبط شده ایه که ما بتونیم برای شما پخش کنیم. پس بریم با هم بشنویم و برگردیم. اپیزود دیگمون بازم توی گلستان موندیم، ولی در مورد یکی از مراسمی که در این منطقه، در یکی از روستاهای این منطقه برگزار میشه صحبتی داشتیم، در مورد مراسم پرخوانی که بسیار هیجان انگیزه، همون موسیقی درمانی هستش و خیلی جذاب و جالب بود این اپیزودمون. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اگه نشنیدین برین بشنوینش. احمد پرخان در این بخش مهمان ما بودن و حالا کسایی که برای درمان رفته بودن و کلی اتفاق دیگه که واقعا اگه نشنیدین پیشنهاد میکنم حتما بشنوین، چون من نمیتونم اینجا همه چیش رو توضیح بدم. حالا بریم اول بشنویم در مورد جغرافیایی که اون منطقه داره و اینکه اون روستا در چه جغرافیایی هست، و بعد یه بخش کوتاهی از صحبت‌های احمد پرخان رو در مورد کاری که می‌کنه و شیوه انجام دادنش بشنویم و برگردیم.
میتونم بپرسن که اسم اینجا، اسم این روستا چی بود؟
اسم این روستا یان بلاک هست.
کجاست دقیقا؟
اینجا یکی از روستاهای شهر گولیدا و شهرستان مراوتپه است، از استان گلستان.
و اینجا هم مرز با کجا؟
این الان از ضلع شرقی تقریبا میشه گفت که آخرین روستای استان گلستان از مسیر خراسان شمالیه. فقط با این روستا تا خراسان شمالی یه روستا پیما بینش وجود داره. بله، از اینجا که رفتیم ضلع شرقی این روستا، آخرین روستای استان گلستان، بعدا وارد میشیم به خراسان شمال.
اینا خودت یاد گرفتی؟
نه.
از کی یاد گرفتی؟
ما از خدا دادیه، با دستور دادن با جن ارتباط داریم دیگه. ما اونطوری انجام میده، اون اینطوری برو اینجوری انجام بده. ما با اطاعت کامل با بدن پاک میان، ما سبب میشیم.
چقدر مردم اینجا میان پیش تو؟
مردم میاد دیگه، هر روز هست دیگه.
یعنی کارت اینه؟
بله.
خب حالا میخوام خیلی از شمال ایران فاصله بگیریم و بریم سمت بلوچستان و بشنویم در مورد مراسم گواتی، که مراسم گواتی هم یه نوع مراسمی هستش که موسیقی درمانی هستش و برای بیرون بردن جن از بدن افراد گرفته میشه و خیلی خیلی جالبه، مثل مراسم زار یا مثل همون پرخانی که شنیدیم و خیلی درجه یک این مراسم و موسیقی که درش اجرا میشه. نصیر احمد ملاذعی مهمان ما بودن در این بخش و به ما اطلاعات بسیار ناب و درجه یکی درباره این مراسم دادن. اول بریم بشنویم در مورد مراسم گواتی و اینکه توسط چه کسی انجام میشه این مراسم.
در مراسم گواتی ما یک فردی رو داریم به نام خلیفه، که اگر فرد بیمار ما زن باشه خلیفه ما زنه و اگر مرد باشه خلیفه ما مرده، که در مناطق دیگه با بازار و مامازار ما داریم و معتقدن که تمام حواس پنجگانه فرد باید به نوعی تحریک بشه. به طور مثال مثلا تمام زیورالاتی که فرد داره و حتی اگر زیورالاتی داشته و فروخته شده باید دوباره خریداری بشه و ترجیحاً همون زیوری که فروخته شده دوباره برگردونده بشه و اون فرد اگر بانو باشه و خانم باشه که اون زیورالات رو خب به تن و دست و بالاخره خودش رو تزیین میکنه، بهترین لباسش رو باید بپوشه، بهترین خوراک‌ها باید در مقابلش باشن، بهترین بوها باید در اون فضا باشن. این در واقع تمام حواس پنجگانه فرد اونجا در نهایت اون قرار بگیرن، در نهایت لزوم و مواردی که هست. نهایتا وقتی تمام این موارد صورت گرفت، فرد بیمار توسط اون خلیفه با ذکر اورادی و یه سری مسائل آماده میشه برای شنیدن موسیقی.
بسیار خوب، حالا بریم سراغ موسیقی گواتی و بشنویم از زبان نصیر احمد ملاذعی در مورد موسیقی که در مراسم گواتی اجرا میشه.
موسیقی گواتی هم بیشتر ذکر هست، ذکر پیامبر خدا و شهباز قلندر به نوعی خونده میشن و عمدتاً یه نوع موسیقیه که تکرار درش وجود داره، یعنی یک میزان مرتب تکرار میشه و اونقدر تکرار میشه و سرعت میگیره تا فرد روحش، جسمش و اون ناخودآگاهش به حرکت در بیاد.
بسیار خوب، بریم سراغ اپیزود بعدی. ما توی ضرباهنگ فقط سراغ موسیقی نرفتیم، ما به رقص هم پرداختیم، چون واقعا رقص و موسیقی بسیار به هم دیگه پیوستن و ضلع‌های مختلفی هستن برای یادگیری موسیقی و برای ارتباط با موسیقی، چون در رقص ریتم وجود داره و ریتم بسیار در موسیقی نقش مهمی داره. آقای فرزاد عطار جعفری نازنین در کنار ما بودن در یکی از اپیزودها و در مورد رقص سما به ما اطلاعات بسیار زیادی دادن. بریم بشنویم و زبان ایشون که چه سازهایی در رقص سما بیشتر کاربرد داره.
ببین قدیما که مثلا خود مولانا توی رفرنس هایی که هسته شد نوشته شده سازی رو خیلی دوست داشته که اسمش رباب بوده، ولی رباب زهی نیستش، رباب کششی کمونچه است که دوتا خط داشته، دوتا سیم داشته. مولانا خودش عشق اونه داشته، بنابراین کمونچه و سازهای کشبوی کمونچه است. ولی جدا از همه اینا، نی و سازهای بادی کلن خیلی جای قوی تو سما داره، برای اینکه مولانا انسان رو وصف به نی میکنه. ما یک نی تو خالی اگه بشیم که اون معشوق بتونه توی ما بدمه، بعد میشیم تازه شاید، نمیدونم، بعضی بهش میگن انسان کامل، ولی اول بعد اون نیه تو خالی بشیم که یه معشوقی منو بگیره دستش و من بدمه.
بریم یه بخش دیگه از توضیحات آقای فرزاد عطار جعفری رو بشنویم در مورد چرخش در رقص سما، دلیلش و دیدگاه ایشون و نظریه‌ای که دارن.
این رقص تا اونجایی که من یاد گرفتم چرخشیه و معمولاً هم به طرف چپ و ما به طرف قلبمون راستش میچرخیم. انسان قلبش واسه تو این راه و فلسفه اون کعبشه، این طرف چپ ما، و وقتی که ما میچرخیم ما داریم دور کعبه میچرخیم. خب توی مکه هم که میری همه دارن اون لبیک رو میگن و دور کعبه میچرخیم.
بله.
خب این تو خود وجود انسانم عرفای ما میگن اون کعبه و اون اصل وجود تو قلب خودت، تو قلب انسانه.
درست.
خب هممون اینو داریم، ما اصل، ما قطره‌ای هستیم که از همون دریا افتیم، ولی دور این میچرخیم، برای طرف چپ میچرخیم.
اپیزود دیگه ای هم داشتیم که از توی صحبت‌های افرادی که در ضرباهنگ مهمان ما بودن خیلی بخشاشو در آوردیم و یه بخشهایی رو هم خود آقای شریفیان نازنین برای ما تهیه کرده بودن در مورد آقای محسن پور عزیز، کسی که واقعا در کمانچه نوازی در موسیقی مازندران حرف اولو میزده و با وجود نابیناییش تمام افرادی که در موردش صحبت میکنن جز نیکی، جز پرتوان بودن ایشون هیچ چیز دیگه ای رو نمیگن. این اپیزود برای من خیلی اپیزود تاثیرگذاری شد، واقعا برای خودم، حتی به خاطر اینکه هر وقت میشنومش احساس میکنم که این استاد بزرگ رو در کنار خودم دارم و از این خوشحال میشم که ما سعی کردیم حتی اندکی هم شده قدردان زحمات ایشون باشیم. خب دعوتتون میکنم بریم الان صحبت‌های کوتاهی از زبان چندین دوست استاد احمد محسن پور و یکی از مهمان‌های ما رو در مورد ایشون بشنویم و برگردیم. ولی اگر این اپیزود رو نشنیدین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما کاملش رو بشنوین، چون میبرتتون در کنار استاد احمد محسن پور و کمی موسیقی هایی که ایشون خلق کردن رو میشنوید و لذت میبرید.
خدا رو شکر میکنم که من خودم در دوره زندگی میکردم که با زنده یاد احمد محسن پور که از روشندلان بسیار چیره دست کمانچه و سازهای محلی مازندران بودن. خیلی خوشبختم که همزمان با ایشون نفس میکشیدم. ایشون الان جاودانه شدن. البته در واقع من در جایی که میخوام از آقای محسن پور صحبت کنم، زنده یاد احمد محسن پور، میتونم بگم پدیده قرن موسیقیایی مازندران یک روشندل بود به نام آقای زنده یاد احمد محسن پور.
آقای احمد، آقا هنوز آدم ها رو از اون صدا پاشو میشنسی یا نه؟ این همه گذشته، من تا جایی که حالا خانم منم تعریف میکنم میگه دقیقا آدم ها رو از صدا پاشو میشناخت. ما یه روزی آیا احمد آقا، خانم من فیروزه بود و خانم بغرات و بعد و یه نفر دیگه که معمولا ستایی میمدن، یه نفر دیگر آوردن با خودشون. بعد شما بلافاصله گفتین که این دوتا که یک فیروزه است و یک سمینه است، اون سومی جدیدی اون کیه؟ فقط از رو صدا پا تبایی خون بایدیم. هنوز میشناسی از رو صدا پا آدم ها رو یا نه؟
والا خاطره من آقای احمد محسن پور برمیگرده به سال 1377. عقبی ما اومد در مورد آقای احمد محسن پور صحبت کرد، ما زیاد اهمیت ندادیم. ایشون اومد زحمت کشید برای من و همسرم بلیت گرفت برای کنسرت آقای محسن پور. ایشون فهمید که من این آقا رو نمیشناسم اهمیت نمیدم. تو تهران احمد محسن پور، تو اون لحظه هم نمیدونستم که این آدم نابیناست. خب عقبی میدونست، اطلاع داشت، آشنا بود با این مورد. ما رو دعوت کردن و خلاصه ما با همسرمون رفتیم تالار وحدت. ایشون شروع کرد به موسیقی نوازی و فلان و با حرکات ابرو و حرکات سرش و اون تیمی که داشته اونجا کار میکردن لیدری کردن. باور کنی یکی از معدود دفعاتی که من تو در زندگی خودم احساس کردم که یه مازندرانی و به مازندرانی بودن خودم افتخار کردم، این لحظه بود که یه آدم نابینا یک گروه بینا رو چقدر قشنگ و بدون مشکل و بدون توپق رهبری کرد. یعنی اون لحظه به این که این آقا مازندرانیه و این که من خودم یه مازندرانیم افتخار کردم.
حالا وقتشه که بریم سراغ شیراز، شهر راز، و بشنویم از زبان مهران بردیده نازنین در مورد واسونک شیرازی.
شیراز قدیم اعتقاد داشتن که دختر امانتیست نزد پدر مادرش، در حقیقت داماد میره ایشون رو وامیسونه. همونجور که وقتی نون تو تنور هست، اونی که نون رو برمیگردونه بهش میگن نون واسون. این واسون یعنی واسطاندن. یه روایتش هست، یه روایتش هم بهش میگن ویسونک. اولین خیابونی که تو شیراز کشیده شد از دروازه قرآن به سمت پل دروازه اصفهان بود. اینجا رو میگفتن ده بزرگ، که ده بزرگی ها مال اونجا. ای بر ده او بر ده کشتکار زررت، قد و بالای شازده دومات مثل کاغذ خط خطه. اونجا یه محلی بوده به نام باغ نو. دیدی توی شهر ما مثلا بلوار چمران شیراز اولا که کشیده بودن، عروس کشونمون اونجا بود. یعنی میرفتن فیلم برداری ماشین عروس و اینا. خب این اولین بلوار، یعنی بلوار که نه، خیابون، هنوزم بافت خیابونه حفظه، از دروازه قرآن تا پل علی ابن حمزه. اونجا یه جایی مثل مکان الان بلوار جمهوری بهش میگفتن باب نو. خب از دوره زندیه این باغ بوده. بعد میرفتن کنار این باغ نو، از اونجا عروس رو سوار اسب یا چهار پا میکردن توی خیابون را میفتن که ببرن سمت چهار چراغ تبرک پیدا کنه. بعد برن تو کوچه پس کوچه ها، کوچه تنگه بله، عروس قشنگه بله، ببرنش خونه داماد.
خب
رخت کاکام رو سرم بود تا کنار باغ نو. باغ نو پرقنچه بود و زن کاکام بچه بود. این رسمو داشتن. بعد کاروان که حرکت میکرده اینو به صورت کل کل، چون به هر دو بیتی که هر طایفه‌ای میخونن وسطش کل میزنن.
کل شما بگید کل
نه، اصلش اینه. اگه شما میگید کل کل غلطه، سر به سر هم گذاشتن، اصلش کل کله. که از اینجا میاد، یعنی طایفه عروس از کاروان که حرکت میکرده وای میسونتش به میزان کوچک، که یه تسخیر یعنی وای سونک. اینو وای میسونده از عروسش میگفته. یه این اتاق خالی کنید و فرش و گل کاری کنید، گل میاد خونه شما و خوب نگهداریش کنید. کل میزدن.
حالا میخوام از زبان ایشون بشنویم در مورد نقش زن در واسونک و اینکه چقدر واسونک اصلا متعلق به خانوماست یا نه. صحبت‌های جالبیه، بریم بشنویم و برگردیم.
اصلا تو خانواده‌های شیراز قدیم زنی که نتونه واسونک بخونه رو قبولش ندارن. یعنی تو عروسی هنر همه زنها همه واسونک خوندنه. یعنی تمام زنها و دختر قدیم شیراز واسونک، میشه بگیم خواننده واسونک بودن.
درسته.
این سنت حالا ریز ریز داره یه کمی تو جوونا فراموش میشه، وگرنه تمام زنا و دخترای قدیم شیراز میتونستیم بگیم
جز با توجه به مطلب آخرتون. برگردیم به سوال قبلی، آیا هنوزم معتقدین که واسونک مردونه است یا زنونه؟
هم مردونه است هم زنونه،
یعنی نمیتونی
بیشتر نگاه تو عروسی نقش زنا خیلی بولدتره. یعنی شما هر وقت می‌بینی مردها دنبال تدارکات و چیزای خودشون هستن.
شهر ما باغ گل مردمون شاپرکن، بگم تازه گلاش تو همه گلا تکن، بیریا و با صفا مهربون و اهل دلن، خاکی و پاک و صمیمی به خدا خیلی گلن. شباش نیلی و اختر فشونه، دومنش نقره کاری اطلس و بولک نشونه،
میخوایم بریم خراسان و بشتریم در مورد موسیقی خراسان شمالی و مهمان ما آقای ایوب سعیدی نازنین بودن. قبل از اینکه بریم سراغ خراسان شمالی، بشتریم از زبان ایشون در مورد تفاوت شمال و جنوب خراسان در موسیقی.
پرده بندی سازشون فرق میکنه، تکنیک نواختنشون فرق میکنه. ما در دو تا شمال خراسان از شستمون استفاده میکنیم، در جنوب خراسان استفاده نمیشه. در دوتا شمال خراسان تو دست چپمون انگشت اصلیمون انگشت دومه، اونا انگشت اصلیشون انگشت اولشونه. و در شمال خراسان اشعار ترکی کردی خونده میشه، در جنوب خراسان فقط فارسیه.
بسیار عالی. حالا بریم سراغ شنیدن سازهایی که در موسیقی شمال خراسان بسیار کاربرد داره.
ساز اصلی در موسیقی شمال خراسان، در موسیقی کرمانج های شمال خراسان، کمانچه داریم، قشمه داریم، سرنا داریم و دوتار. البته دوتار تو منطقه بوده، چون کرمانج ها تقریبا 500 سال قبل مهاجرت کردن به اون منطقه و یه رپرتواری رو با خودشون آوردن و سازهای همین کمانچه و سرنا و قشمه رو آوردن. ساز کوبهشون هم دهله و وقتی که اومدن دیدن که با این ساز با دوتار هم میشه این آهنگا رو زد، اومدن از این ساز هم استفاده کردن. ولی خلق موسیقی کرمانجی کاملا مشخصه که روی ساز که یا کششیه یا بادیه. وقتی شما اون موسیقی رو گوش میکنی معلومه که خلقش روی اینا بوده. من هم با آیه اردلان صحبت کردم راجع به این موضوع، هم با آیه استاد کلهر صحبت کردم که شب سکوت کوی رو بر اساس موسیقی شمال خراسان نوشتن. اونا هم موافق بودن که این موسیقی کرمانجی خلقش رو سازهای بادی و کششیه، روی دوتار نبود.
واقعا حیف اگه مهمان ما آقای ایوب سعیدی نازنین باشن و ما یه بخشی از ساز زدنشون رو با هم نشنویم. بریم سراغ شنیدن بخشی از دوتار نوازی آقای ایوب سعیدی که به ضرب آهنگ تقدیم کردن. بسیار خوب. حالا دوباره میخوام برگردیم شیراز. به خاطر اینکه شیراز انقدر حرف برای گفتن داره، چه موسیقیش چه هنرهای دیگه‌اش، واقعا نمیشه فقط یک اپیزود رو بهش اختصاص داد و انقدر هنرمند داره این منطقه که واقعا البته همه جا همینطوره، ولی دیگه شیرازم خودتون میدونین که شهر رازه و دیگه نگم براتون. آقای شریفیان عزیز، برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد موسیقی شیراز به دست بیاریم پیش استاد حسن صفری نازنین رفتن. نگم براتون که این سه تا اپیزودی که با ایشون گپ زدیم چقدر جذاب بود و چقدر گرم، صمیمی و دوست داشتنی بود فضا. کسی که واقعا بخش بزرگی از زندگیش رو برای حفظ و ارائه این موسیقی گذاشته و انقدر بی‌ریا در کنار آدم قرار میگیره و تمام اطلاعاتی که داره رو در اختیار میذاره. بریم اول در مورد نقش کلیمی‌ها در موسیقی شیراز از زبان ایشون بشنویم و برگردیم.
موسیقی شیراز از اول دست کلیمی‌ها بود، یعنی هر جا عروسی بود اینا میومدن. اونا ببینید پایه‌گذار بودن، ممکن بود پیدا نباشن ولی پایه‌گذار موسیقی بودن. مخصوصا موسیقی محلی رو اونا زیاد میخوندن. یکی از معروفترین چهره‌های این موسیقی که میخوند منوچهر شیرازی بود.
کلیمی بود.
کلیمی بود، بله.
که دیگه کسای دیگه هم سراغ داریم.
خب بله. ببینید جلال آقبالا بود که تار میزد. شما نمیدونم اسم جلال قانونی و رحیم قانونی رو شنیدید؟ اولین کسانی که در ایران قانون زدن کلیمی بود.
اهل شیراز بودن.
شیرازی بودن، بر کلمه شیرازی بودن.
حالا میخوام با هم دیگه بریم در مورد دستبندی موسیقی شیراز از زبان ایشون بشنویم.
ما در فارس دو نوع موسیقی محلی داریم یا داشتیم. یکی موسیقی اهالی ساکن، یعنی کسانی که در شهرها و روستاها زندگی میکردن، این خیلی مهمه، شاید خیلی ها ندونه. یکی موسیقی اهالی کوچ رو، یعنی قشقایی ها. و جالبه که این دو تا موسیقی کاملا تفکیک شده است، با هم فرق هیچ قرابتی با هم نداره.
استاد حسن صفری نازنین مهمانمون باشن، ما یه بخشی از نواختن و خوندنشون رو یعنی براتون پخش نکنیم، اصلا همچین چیزی امکان نداره.
گفت دیدی که چه کار کردم ای فوق سوار کردم، ای فوق سوار کردم، دلش خوش کار کردم گفتم هنانوی کردی، گفتم هنانوی کردی. Thank you.
خیلی هم عالی و شنیدنی، مرسی ازتون. بریم سراغ اپیزود آخرمون. توی این بخش میخوایم بریم دوباره به شمال خراسان، ولی این دفعه نه برای موسیقیش، برای رقصش. چون همونجور که گفتم رقص بسیار المان مهمیه در موسیقی و در کنار همان واقعا، و خب خیلی کم پرداخته میشه چه به رقص های نواحی مختلفمون چه به رقص کلاسیک ایرانی، و واقعا داره از یادها میره متاسفانه. ولی خب ما سعی کردیم که یه گریزی بزنیم و دو تا اپیزود رو به رقص اختصاص بدیم. میدونم خیلی کار داره، کار بیشتری داره و خیلی جای کار داره. بسیار عالی، بریم بشنویم از زبان آقای حامد مطران‌لویی در مورد رقص شمال خراسان و انواع رقصی که در این منطقه وجود داره.
ببین، ما قالبش 12 نوع رقص داریم، ولی در کتابی که نوشتیم با توجه به مناطق مختلف 24 نوع رقص داریم.
آیا اسمای خاصی دارن؟
بله، ما از یک قرصه داریم تا 12 قرصه. یک سری جاها مثل ظلم‌آباد که حالا اسمش الان متفاوت شده، یا مناطق قوچان یا جای دیگه، یک رقصایی داریم به اسم رقصای سربازی، رقصای مکس، رقصای دلی دلی. یک رقصایی داریم که اینا الان استفاده نشده، شاید پدر بزرگای ما اینا رو استفاده میکردن ولی الان استفاده نمیشه، ولی قالبش 12 قرصه است که از هنگ خانان شروع میشه یا هنگ بگان بهش میگن. مثلا میگن هیلی هیلی لی شربانی، یک چیز رو میخونن بهش میگن هنگ خانان. اینو جدا کردن برای خانها و بزرگها و بگها، که وقتی انگار یک خانی وارد یک روستایی میشده اینا این رقص رو میرفتن که انگار اون خانه اومده. یک روایت دیگه هم وجود داره، این که این آهنگ به خاطر مثلا اون ریتم دوچار سنگینی که داره مخصوص رقصیدن بزرگها و خانها بوده، برای اون میرخصیدن و روش خیلی ترانه ها و ملودی های قشنگی هست و هم برای خوندنش هم برای اجرا کردنش سنگین تره. بعدش میشه رقص یه قرصه، بعدش میشه انارکی، بعدش میشه دو قرصه، بعدش میشه لاری لاری، بعدش میشه چپ و راسه، بعدش میشه شیش قرصه، بعدش میشه مات ماتی، بعدش هم میگن شیرهنگی یا شلنگی.
بسیار خوب، حالا میریم میشنویم در مورد سازبندی که در کنار این رقص استفاده میشه.
حالا خوشبختانه در منطقه ما با تمام سازها رقص رو اجرا میکنیم، یعنی با دوتار، با کمانچه، با قشمه، با سرنا، یا مثلا به عنوان مثال سازهایی که دیگه مختص همون منطقه است. قشمه و دایره مختص بجنورده، یعنی از این بابت که مختص بجنورده، نه مثلا شمال خراسان قوچان و همه دیگه دارن، ولی اونا خیلی مسلط تر رو سرنا هن. مثلا الان ما سرنا نوازمون آقای شیروی هست تو شیروان، که دیگه آقا شیروی و اگه آقای بهاری که توی چنارانه مثلا اینا بخوان ساز رو کنار بذارن، واقعا کسی نیست که اونا رو بزنه. ما بهش میگیم، به کرمانجی میگیم بیق، فارسیش میشه سرنا. کسی نیست اینا رو بزنه. قشمه رو در بجنورد بیشتر استفاده میکنن و بیشتر جا افتاده به هم کوک بودن هم موضوع، هم به عنوان سرچشمه قشمه. و در بجنورد قشمه و دایره خیلی جا افتاده. دایره نوازی که تبریز هم مثلا دایره شو دارن، ما حالا با اون لهجه و با اون نواختن خودمون در بجنورد داریم، اونجا بیشتر استفاده میشه. در شیروان، قوچان و چناران همون پیق و دهله یا سرنا و دهل بیشتر استفاده میشه.
Thank you.
خیلی عمالی، مرسی که تا اینجا در کنار ما بودید. حالا میخوام مثل اپیزود هفته گذشتمون بریم بشنویم از زبان چندین مهمانمون که موسیقی رو چرنگی میبینن و اینها رو در کنار هم بذارین ببینین چه نقاط اشتراکی با هم دارن، چه تفاوتهایی با هم دارن. خیلی جالبه تصور افراد از رنگ موسیقی.
من موسیقی رو انعکاس نور در آب میبینم، رنگارنگ، شفاف و در این حال عام و همه جانبه.
من همیشه سبز میبینم، رنگی که زندگی میده. یعنی شما تو دوران خشکی رو در نظر بگیرید که میشه پاییز و زمستان و اینا، بعد همه چی شاخ و برگ میزنه، بعد برگا در میاد، جوانه ها سبزن از ابتدا. بعد من این فرمی میبینم.
والا من تو ذهنم اگه یه رنگ براش متصور بشم، شاید به نوعی رنگ یه وقتی سبز یه وقتی حالت نارنجیه. معمولا این دو رنگ میاد و میره.
سفید بی رنگ مثل همین که همه چی رو شامل میشه و بعضی وقتا توش سبز میبینی و قرمز و مشکی و ولی آتمدی رنگ روح میبینمش.
روح چه رنگیه؟
حالا دیدم نمیدونیم چه رنگیه، شاید سفید باشه ولی اکثرا فکر میکنم سفید. این حاله ایه که رنگی نداره. حالا نزدیکترین به بیرنگی شاید سفید باشه.
همش سبزه. یک بستر سبز میبینم که گلهای زیادی رنگارنگ درش هست.
من رنگ سبز رو انتخاب میکنم، چون اول حتی تو خواب شما رنگ سبز رو خواب ببینی فردا خیلی خیلی موفقیت به دست بیاری. حالا اون چیزی که حال تعبیر رنگ سبز به خاطر اینی که حتی شما چه موسیقی غمگین اجرا کنی چه موسیقی شاد، هر دوش باید انرژی میده.
خیلی هم عالی، مرسی که در دومین اپیزود ما در سال جدید در کنار ما بودین و ما رو شنیدین. امیدوارم از این مروری که کردیم لذت برده باشین و براتون تجدید خاطره‌ای شده باشه از سال گذشته. یه بار دیگه هم میگم اگر هر کدوم از این اپیزودها رو فرصت نکردین بشنوین، همه اینا موجوده، میتونین برین از آرشیو ما بشنوینشون، نظراتون رو به ما بگین، پیشنهاد بدین. ما با روی باز منتظر انتقاد، نظر، پیشنهاد و هر پیام خوشحال کننده ای از طرف شما هستیم. تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین اپیزودهای مختلفمون و اینکه در کنارمون هستن، و آقای محسن شریفیان هم که دیگه نگم، دیگه واقعا همراه و همدل و با انرژی و با حال خوب واقعا در کنار ما بودن و هستن. و مرسی از شمایی که وقت میذارین ما رو میشنوین و در کنار ما هستین. دلمون به وجود شما هاست که خوشه. تا یه چهارشنبه دیگه یک ضرب آهنگ موسیقایی دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.